با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش ادامه فصل 49. امروز به ادامه مطالعه فصل 49 می‌پردازیم و همچنین فصل 50 از کتاب پیدایش را مطالعه و بررسی می‌کنیم. سخنان آخر و مرگ یعقوب. در پیدایش فصل 49 آیه 29 می‌خوانیم: سپس یعقوب چنین وصیت کرد: من به زودی می‌میرم و به اجداد خود می‌پیوندم. شما جسد مرا به کنعان برده در کنار پدرانم در غار مکفیله که در مقابل ممری است دفن کنید. می‌بینیم که مرگ یعقوب پایان همه چیز نبود. او به اجداد خود پیوست. او می‌خواست که جسدش در غاری که ابراهیم خریده بود دفن شود. او می‌خواست مطمئن شود که در آن سرزمین خواهد ماند تا زمانی که از مردگان قیام کرد در آن سرزمین موعود زندگی کند. پیدایش فصل 49 آیه 30 ادامه می‌دهد: ابراهیم آن را با مزرعش از عفرون حیتی خریداری نمود تا مقبره خانوادگیش باشد. در اینجا متوجه می شویم که این مرد چقدر درباره تاریخ خانواده خود اطلاع داشت. من تصور نمی کنم که او در این زمان گزارش نوشته شده ای را با خود هم می کرد، بلکه تمام این اطلاعات را در اندیشه و ذهن خود داشت. در پیدایش فصل 49 آیه 31 می خوانیم: در آنجا ابراهیم و همسرش ساره، اسحاق و همسر وی ربکا دفن شدند. لیه را هم در آنجا به خاک سپردم. آنقدر مورد علاقه او نبود که در آنجا در کنار لیه دفن شود. از این گذشته راهیل در بیت لحم دفن شده بود. اما او می‌خواست در کنار جایی دفن شود که در زمان رستاخیز مردگان او در همان جایی باشد که خدا وعده‌اش به ملت اسرائیل را به انجام خواهد رساند. در پیدایش فصل 49 آیه 32 الی 33 می‌خوانیم: پدر بزرگم ابراهیم آن غار و مزرعش را برای همین منظور از حیتی ها خرید. پس از آنکه یعقوب این وصیت را با پسرانش به پایان رساند، بر بستر خود دراز کشید، جان سپرد و به اجداد خود پیوست. جالب است که ببینیم یعقوب تا آخر صحبتش پایش را روی زمین گذاشته بود. او از همان آغاز زندگیش به عنوان فرد جسمانی و نفسانی شروع کرده بود. در زمان تولدش پاشنه برادرش را گرفته بود که به همین دلیل نام یعقوب را بر روی او گذاشتند. یعنی کسی که پاشنه می‌گیرد یا به معنی مکار و هیله‌گر است. بر طبق آن اسم زندگی کرد و نمایانگر شخصیتش بود. به دنبال هر چیزی که می‌توانست به دست بیاورد رفت و همیشه سعی می‌کرد نفر اول باشد. از همه امکاناتش استفاده می‌کرد و آنچه را می‌خواست با هر روشی به دست می‌آورد. به عنوان یک مرد جوان روی پای خودش با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهایش ایستاد. به زرنگی و هوش خود اتکا داشت و وابسته بود. او فکر که می‌تواند از خودش مراقبت کند و به خدا احتیاجی ندارد. از خود راضی و خودمحور بود. خودخواه و خودستا بود. عصبی، قابل نکوهش و شخصی حقیر بود. در پینیال خدا او را ناتوان و لنگ ساخت. خدا برای به دست آوردن او بایست او را می شکست و من فکر می کنم که خدا آماده بود که گردن او را بشکند. پس از آن بقیه زندگیش را لنگان به پیش می رفت. بایستی روی سه پا را می رفت. مجبور بود که از یک عصا برای راه رفتن استفاده کند، زیرا دیگر قادر نبود بر روی پاهایش به رفتن ادامه دهد. اکنون در اینجا قبل از مرگش در گوشه بستر نشسته است، بر عصای خود تکه زده است. اکنون زمان رسیده است. پاهای خود را در بستر جمع می کند. عصا را به کناری می گذارد و دراز می کشد تا بمیرد. این یعقوب است. راه طولانی را در زندگی سپری کرده است. در نهایت با یک عمل ایمان زندگیش پایان می یابد. به روزی نگاه می کند که از مردگان در سرزمینی که خدا وعده داده است قیام می کند. در عبرانیان فصل 11 آیه 13 چنین می‌خوانیم: این مردان ایمان همه مردن بدون آنکه تمام وعده‌های خدا را دریافت کنند، اما آنها را از راه دور دیده به امید دریافتشان شاد شدند. آنان اذهان می‌داشتند که این دنیای زودگذر خانه واقعی ایشان نیست، بلکه در این دنیا رهگذر و غریب هستند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 49 در کتاب پیدایش به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 50 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 50. موضوعات این فصل عبارتند از خاکسپاری یعقوب در کنعان، یوسف ترس برادران خود را برطرف می کند، مرگ و خاکسپاری یوسف در مصر. این فصل در مورد خاکسپاری و دفن یعقوب در سرزمین کنعان و مرگ و خاکسپاری یوسف در سرزمین مصر می باشد. بنابراین حاله ای از غم بر روی آخرین فصل کتاب پیدایش وجود دارد. قبلاً در مورد تأکیدی که روی موضوع مرگ در کتاب پیدایش می باشد گفته شد. خدا به آدم در پیدایش فصل 2 آیه 17 چنین گفت: روزی که از آن میوه بخوری خواهی مرد. و پولس بعدها در رومیان فصل 5 آیه 12 نوشت: وقتی که آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه کردند. کتاب پیدایش یک نمونه کامل در مورد حقیقت گناه و واقعیت مرگ است. با خدا و انسان در باغ عدن شروع می شود و با مومیایی شدن در سرزمین مصر و تابوت پایان می یابد. این کتاب درباره ورود گناه به خانواده بشری گزارش می دهد، اما همچنین در مورد وفاداری خدا در مهیا کردن راه زندگی برای بشر سخن می گوید. خاکسپاری یعقوب در کنعان. در پیدایش فصل 50 آیه 1 می خوانیم: آنگاه یوسف خود را روی جسد پدرش انداخت، گریست و او را بوسید. طبیعتاً او سوگوار است. او پدرش را دوست می داشت. پیدایش فصل 50 آیه 2 می گوید: سپس دستور داد تا جسد وی را مومیایی کنند. می دانیم که مصری ها در این نوع کارها کاملاً استاد و متخصص بودند. ما درباره مومیایی ها در مصر می شنویم. آنان روشی برای نگهداری و حفظ اجساد یافته بودند که ما امروز هنوز آن را نیاموخته ایم. بنابراین یوسف از متخصصین این کار خواست که بدن پدرش را مومیایی کنند. معمولاً در یک مراسم کفن و دفن شخص نمی‌خندد، ولی نمی‌توانم جلوی تبسم خود را بگیرم وقتی فکر می‌کنم که یعقوب پیر را از سر تا پا مومیایی کردند و به نظر من مومیایی او امروز در هبرون می‌باشد. به خاطر آورید که این درخواست او بود که او را در غار مکفیله به خاک بسپارند، زیرا امید او یک امید زمینی بود. وقتی او از مردگان قیام کند و برخیزد، او آنجا در آن سرزمین با قوم اسرائیل خواهد بود. امید ایمانداران امروزی، عضو کلیساهای خداوند ما عیسی مسیح، این است که با خداوند در هوا ملاقات کند و به مکانی برود که به نام اورشلیم آسمانی در فضا نامیده شده است. دو نوع امید متفاوت وجود دارد و هر دو با شکوه و پرجلال هستند. در پیدایش فصل 50 آیه 3 می‌خوانیم: کار مومیایی کردن مرده 40 روز طول می‌کشید. پس از مومیایی کردن جسد یعقوب، مردم مصر مدت 70 روز برای او عزاداری کردند. 40 روز طول کشید تا او را مومیایی کنند. در واقع چندین مرحله لازم است. و به این نکته دقت کنید که مصری‌ها برای او سوگواری کردند. من فکر نمی‌کنم که یک سوگواری رسمی بود. فکر کنم که او یک شخص مهم در سرزمین مصر شده بود و شاید از این جهت نیز قابل احترام بود، چون پدر یوسف بود. یوسف رهایی دهنده مصر از قحطی بزرگ بود، اما من فکر میکنم پدرش یعقوب در این زمان به عنوان یکی از مقدسین خدا دیده میشد. در پیدایش فصل 50 آیه 4 الی 7 میخوانیم: بعد از اتمام عزاداری یوسف نزد درباریان فرعون رفته از ایشان خواست که از طرف وی به فرعون بگویند پدرم مرا قسم داده است که پس از مرگش جسد وی را به کنعان برده در قبری که برای خود آماده کرده است دفن کنم. درخواست می کنم به من اجازه دهید بروم و پدرم را دفن کنم. پس از دفن پدرم فوراً مراجعت خواهم کرد. فرعون موافقت کرد و به یوسف گفت برو و همانطوری که قول داده ای پدرت را دفن کن. پس یوسف روانه شده تا پدر خود را دفن کند. تمام مشاوران فرعون و بزرگان مصر و همچنین اهل خانه پدرش و خانواده خودش و برادرانش همراه وی رفتند. در اینجا شما می توانید ببینید که این مرد چقدر زیاد محترم، محبوب و قابل ستودن در میان سرزمین مصر بوده است. این شاید طولانی ترین دوره کفن و دفن و سوگواری است که جهان به خود دیده است. در تمام منطقه مصر تا به حبروم در کنعان به انجام رسید. پیدایش فصل 50 آیه 8 میگوید: اما بچه ها و گله ها و رمه ها در جوشن ماندند. شخصی ممکن است فکر کند و بپرسد که آیا فرعون از آنان خواست که فرزندان کوچک و گله و رمه خود را در آنجا بگذارند بماند برای اینکه بتوانند مطمئن شوند که آنان دوباره برخواهند گشت؟ فرعون نمیخواست یوسف را از دست بدهد، زیرا او هنوز به یوسف احتیاج داشت. در پیدایش فصل 50 آیه 9 الی 13 میخوانیم: عرابه ها و سواران نیز آنان را همراهی میکردند. به این ترتیب گروه عظیمی راهی کنعان شد. وقتی که به خرمنگاه عتاد در آن طرف رود اردن رسیدند، با صدای بلند گریستند و به نوحه‌گری پرداخته و یوسف برای پدرش 7 روز ماتم گرفت. کنعانی های ساکن عتاد چون این سوگواری را دیدند، آن محل را آبل مصرائیم یعنی ماتم مصری ها نامیدند و گفتند اینجا مکانی است که مصری ها ماتمی عظیم گرفتند. پس همانطور که یعقوب وصیت کرده بود، پسرانش او را به کنعان برده در غار مکفیله که ابراهیم آن را با مزرعهش از عفرون حیتی برای خود خریده بود و در نزدیکی ملک ممری قرار داشت دفن کردند. ممکن است تعجب کنید که چرا یعقوب با راحیل در بیت لحم دفن نشد، جایی که از لحاظ مسافت حدود چند کیلومتر با محل دفن یعقوب فاصله داشت. من فکر می‌کنم که دلیل آن در اینجا بیان شده است. ابراهیم این غار را خرید و یعقوب می‌خواست با پدرانش در جایی دفن شود که خریده شده بود و می‌توانست مطمئن باشد می‌تواند در آن سرزمین بماند، زیرا به خود آنها تعلق دارد. بنابراین او با دیگر بزرگان قوم در یک محل دفن شد. آنان همگی یک نوع امید رستاخیز و قیامت را داشتند. یوسف ترس برادران خود را برطرف می‌کند. در پیدایش فصل 50 آیه 14 الی 17 می‌خوانیم: یوسف پس از دفن پدرش با برادران و همه کسانی که همراه او رفته بودند به مصر مراجعت کرد. وقتی برادران یوسف دیدند که پدرشان مرده است، به یکدیگر گفتند: حالا یوسف انتقام همه بدیهایی را که به او روا داشتیم از ما خواهد گرفت. پس این پیغام را برای او فرستادند: پدرت قبل از اینکه بمیرد به ما امر فرمود به تو بگوییم که از سر تقصیر ما بگذری و انتقام آن عمل بدی را که نسبت به تو انجام داده ایم از ما نگیری. حال ما بندگان خدای پدرت التماس می‌کنیم که ما را ببخشی. وقتی یوسف این پیغام را شنید گریست. آشکار است که برادران قبل از اینکه یعقوب بمیرد نزد او رفته بودند و درباره ترس خود در مورد اینکه برای آنان چه اتفاقی خواهد افتاد پس از اینکه او بمیرد با یعقوب صحبت کرده بودند. آنها می‌ترسیدند که یوسف از آنان روی برگرداند و ضد آنان بشود پس از اینکه پدرشان از میان برود. بنابراین یعقوب به آنان پیامی داد که به یوسف بدهند و او مطمئن بود که یوسف به آنان جفایی نخواهد رساند به خاطر اینکه از آنها انتقام بگیرد. وقتی برادران با این اعتراف به نزد یوسف می آیند، یوسف شروع به گریه می کند به خاطر این فکر آنها. اکنون آنان از گناهانشان توبه می کنند. پیدایش فصل 50 آیه 18 می گوید، آنگاه برادرانش آمده به پای او افتادند و گفتند ما غلام تو هستیم. می بینید انجام پیشگویی درباره سجده کردن آنان در مقابل یوسف چندین بار تکرار می شود و به حقیقت می پیوندد. پیدایش فصل 50 آیه 19 می گوید، اما یوسف به ایشان گفت از من نترسید مگر من خدا هستم. یوسف خدا را در مورد هر چیزی جلال می دهد. اکنون در اینجا یکی از آیات قابل توجه در کتاب مقدس را مشاهده می کنیم. در پیدایش فصل 50 آیه 20 می خوانیم، هرچند شما به من بدی کرده اید، اما خدا عمل بد شما را برای من به نیکی مبدل نمود و چنان که می بینید مرا به این مقام رسانیده است تا افراد بیشماری را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات دهم. دوست من، خدا یک قصد و هدف نهایی دارد که شما و من نمی بینیم. من باید اعتراف کنم که من چقدر انسانی فکر می کنم در این مورد، زیرا من به اصطلاح جلوتر از بینیم را نمی توانم ببینم وقتی مشکلات به سراغ من می آیند و می پرسم چرا خدا اجازه می دهی این چیز اتفاق بیفتد؟ ما باید به خاطر آوریم که خدا یک قصد و هدف در نظر دارد. خدا قصد ندارد که اجازه دهد چیزی در زندگی شما اتفاق بیفتد مگر اینکه آن چیز یک هدف و قصد خوب را در زندگی شما تکمیل کرده و به انجام خواهد رساند. اکنون به یوسف گوش کنید. در پیدایش فصل 50 آیه 21 الی 23، پس نترسید، من از شما و خانواده‌های شما مواظبت خواهم کرد. او با آنها به مهربانی سخن گفت و خیال آنها آسوده شد. یوسف و برادرانش و خانواده‌های آنها مثل سابق به زندگی خود در مصر ادامه دادند. یوسف 110 سال زندگی کرد و توانست فرزندان نواهای پسرانش افرایم و فرزندان ماخیر پسر منسی را ببیند. از این قسمت متوجه می شویم که یوسف اکنون نوه و نتیجه نیز دارد. مرگ و خاکسپاری یوسف در مصر. در پیدایش فصل 50 آیه 24 الی 26 می‌خوانیم، یوسف به برادران خود گفت من به زودی می‌میرم، ولی بدون شک خدا شما را از مصر به کنعان، سرزمینی که وعده آن را به نسل ابراهیم و اسحاق و یعقوب داده است، خواهد برد. سپس یوسف برادرانش را قسم داده گفت هنگامی که خدا شما را به کنعان می‌برد، استخوان‌های مرا نیز با خود ببرید. یوسف در سن 110 سالگی در مصر درگذشت و جسد او را مومیایی کرده در تابوتی قرار دادند. بدین طریق کتاب پیدایش پایان می‌یابد. با آفرینش آسمان و زمین توسط خدا شروع شد و با تابوت خاتمه می‌یابد. برای خانواده بشری چه اتفاقی افتاده است؟ گناه به زور وارد خلقت خدا شد. چرا در این زمان یوسف به سرزمین کنعان برده و در آنجا دفن نشد؟ من فکر می‌کنم که آشکار است که یوسف یک قهرمان در سرزمین مصر بود و به خانواده‌اش اجازه داده نمی‌شد که جسد او را در این زمان از مصر به جای دیگر انتقال دهند. فکر می‌کنم که او یکی از افراد برجسته‌ای بود که مصریان به او خیلی احترام می‌گذاشتند. شاید در مقابل قبر او مجسمه‌ای برپا داشته بودند. اما یوسف به اقوام خود می‌گوید وقتی شما به سرزمین کنعان برگردید استخوان‌های مرا در اینجا نگذارید. در یوسف ما شاهد همان امیدی هستیم که در یعقوب دیدیم. این نشانه یقینی است که خدا به آنان سرزمین کنعان را به عنوان یک مالکیت ابدی خواهد داد و آنان می‌خواستند از مردگان در سرزمین خودشان قیام کنند. یوسف امید داشت که خدا قوم زمینی او را برمی‌خیزاند تا سرزمین موعود را به آنان به ارث بدهد. کتاب عبرانیان این مطلب را به عنوان عمل تاجگذاری ایمان در زندگی یوسف عنوان می کند. در عبرانیان فصل 11 آیه 22 می خوانیم: در اثر ایمان بود که یوسف پیش از وفات خود با اطمینان اعلام کرد که روزی خدا قوم اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون خواهد برد. او به قدری یقین داشت که از قوم خود قول گرفت که به هنگام رفتن استخوان‌های او را نیز با خود ببرند. در کتاب خروج فصل 13 خواهیم دید که چگونه خدا بسیار عالی به درخواست یوسف پاسخ می‌دهد. موسی و قوم اسرائیل استخوان‌های یوسف را با خود می‌برند هنگامی که سرزمین مصر را ترک می‌کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب پیدایش در کتاب مقدس پایان می‌یابد. در برنامه‌های گذشته از کار عظیم خدا در آفرینش زمین و آسمان و خلقت هر چه در آن است و همچنین خلقت انسان آگاه گشتیم. دیدیم که انسان چگونه از فرمان خدا سرپیچی کرد و همین عمل او باعث جدایی او از خدا و مرگ او گردید. به رحمت و فیض عظیم خدا پی بردیم که در تلاش است تا انسان را به سوی خود برگرداند و به او زندگی و حیات جاودان ببخشد. زندگی نمونه انسانهایی مانند نوح و ابراهیم را بررسی کردیم که چگونه آگاهانه تصمیم گرفتند با خدا راه روند و دیدیم که همین ایمان آنان باعث نجات ایشان شد. به وعده خدا به ابراهیم اشاره کردیم که خدا تصمیم گرفت قومی عظیم از او به وجود آورد و دیدیم که چگونه وفاداری و اطاعت ابراهیم باعث برکت برای او شد و با تولد اسحاق انجام وعده های خدا نیز آغاز شد. متوجه شدیم که خدا قلب صادق و تعلیم پذیر می خواهد و در زندگی اسحاق دیدیم که او نیز سعی کرد مانند پدرش ابراهیم از خداوند اطاعت کند و پس از او زندگی یعقوب را مشاهده کردیم که در طی سالیان طولانی آموخت مطیع خدا باشد و زندگی در ایمان را برگزید. هیچ انسانی نمیتواند در مقابل اراده خدا برای همیشه مقاومت کند و خدا در نهایت اراده اش را به انجام میرساند. یعقوب درس‌های بسیاری آموخت و نامش به اسرائیل تغییر کرد. درباره 12 فرزند یعقوب و هدف خدا جهت تشکیل قوم اسرائیل از ایشان مطالبی خواندیم. دیدیم که خدا چگونه قصد بد این برادران در از بین بردن یوسف را تغییر داد و در جهت انجام اراده‌اش برای نجات و حفظ ایشان از قحطی و فساد زندگی در میان کنعانیان استفاده کرد و آنان را به مصر و سرزمین جوشن آورد تا از آنها قوم بزرگی بسازد که در زمانهای آینده آنان را دوباره به سرزمین کنعان که از طریق ابراهیم به ایشان وعده داده بود برگرداند. کتاب پیدایش با سکونت گزیدن فرزندان اسرائیل و خانواده‌هایشان در مصر و مرگ یعقوب و مرگ یوسف پایان می‌یابد. اکنون برای مدتی بررسی خود در عهد عتیق را متوقف می‌کنیم و قبل از اینکه مطالعه در کتاب خروج که کتاب بعد از کتاب پیدایش است را آغاز کنیم، به مطالعه و بررسی در عهد جدید در کتاب مقدس می‌پردازیم. در برنامه آینده بررسی کتاب انجیل متی را آغاز خواهیم نمود. انجیل متی اولین کتاب عهد جدید است. از شما دعوت می‌کنم در این سفر روحانی با ما همراه شوید و شاهد عمل عظیم خدای متعال که در حدود 2000 سال پیش در زندگی بشریت به انجام رساند باشید. کار خدا در فرستادن عیسی مسیح به میان بشریت تاریخ بشری را تغییر داد و مطمئناً خداوند برای زندگی شما نیز پیام‌های عالی دارد و او با محبت عظیمش می‌خواهد خود را به شما بشناساند و با شما زندگی کند. او برای زندگی شما هدف و برکات عالی در نظر دارد. به سخنان او در کلامش دقت و توجه کنید. در برنامه آینده مطالعه و بررسی انجیل متا و زندگی عیسی مسیح، این ستاره صبح امید و نجات دهنده بشریت را آغاز خواهیم کرد.